ایران من لختی به من تا باز پیشد در گوشت آواز بلند سر به دار لختی به من تا آن سواران سر آمد لختی به من تا آن سواران سر آمد همراهیت را سر برارند از غبار شکست ها مکن پروا مکن پروا مکن پروا که آخر
پیروزی ایران پیروزی ایران
به رغم نابکاران
پیروزی ایران پیروزی ایران
ایران من ای یادگار یادگاران
ایران من ای یادگار یادگاران ایران من ای یادگار
ساعت 13:01 است. سپاس فراوان از شما هموطنان عزیزم که همچنان همراه رادیو ایران هستید. آغازی دوباره است، فرصتی است برای مهربان بودن، نیکی کردن و بذر دوستی کاشتن. کسانی که فقط به دارایی‌های دنیایی می‌اندیشند مانند مرغانی هستند که تنها به دانه چینی مشغولند و از شکوه پرواز بی‌خبرند. رادیو ایران همراه لحظه های شما عزیزان هموطن، از همراهیتون سپاسگزاریم.
تاریخ ایران،
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما،
به نام خداوند جان و خرد. من خسرو معتضد هستم، با شما شنوندگان عزیز رادیو ایران صحبت میکنم. ما داریم روزهای شهریور 20 رو از نو احیا میکنیم. میخواییم تمام مناظر جلوی چشم شما باشه و بلیاتی که این جنگ بر سر ما آورد خواسته ما هم نبود. شاید اگر سیاستمداران ورزیده‌ای بودن، مثلا فکر کنید قوام السلطنه، مصدق، مؤتمن الملک پیرنیا اگه در مجلس بودن یا در طرف مشاورت مقام به اصطلاح فرمان روای کشور بودن، این واقعه پیش نمی اومد. کما اینکه مرحوم قوام السلطنه آذربایجان و کردستان رو به ایران برگردون، شاهکاره. یعنی من هر چی این تاریخ رو میخونم مفتون این آدم میشم که چطور آدم بره مسکو و از استالینی که اجازه نشستن به کسی نمیداد. ما چنین رجالی داشتیم. اگر در مملکت مطبوعات آزاد بودن مثل ترکیه، الان در ترکیه روزنامه‌هایی که زمان آتاتورک منتشر میشن حریت، ملیت، جمهوریت هنوز دارن در میان. توجه میکنین این قدرت مطبوعات، قدرت بیان. برای که ما در شهریور 20 با این بیچارگی و بدبختی کشور ما اشغال شد، ولی همین کشور 2 سال بعد 3 سال بعد جلوی شوروی ایستاد و چون مجلس بود، مجلس قوی بود، نماینده‌ها قوی بودن، امتیاز و نفت ندادیم به شوروی. هیچ کاری هم نتونستن بکنن. حتی در سال 24 که آذربایجان از دست رفته بود، اونم به خاطر نفت بود. با کیاست امثال قوام السلطنه، رجال قدیمی ایران، اینا همه خوشی ایران از این بود که اینا مشروطه رو دیده بودن. یعنی میدونستن آزادی افکار، آزادی بیان، مردم رو کم کم آماده کردن برای دموکراسی خیلی ارزش داره. عرض شود که اگر اون رجال بودن ایران اشغال نمیشد. یعنی کنار می اومدن، صحبت میکنن، حرف میزنن. ایران یک کشور بسیار حساس بود و ممکن بود با اینا نشست صحبت کرد. حالا بعضیش که بی سواده میگه نه آقا ایران اشغال میشد 100%. چطور ایران در زمان مصدق اشغال نشد؟ زمان مصدق ما ضعیف‌تر بودیم، ارتش چندان مهمی نداشتیم، 2 تا ناو شکسته داشتیم، اونم خود انگلیسی‌ها بخشش کرده بودن. چطور ملت ایران، تمام مردم ایران جمع شدن؟ و مرحوم آیت الله کاشانی، من بهش ارادت دارم، آیت الله کاشانی آدمی بود ملی، آدمی بود مذهبی، آدمی بود که فتوا داد و نفت و ملی کرد. نفت رفت تو جمعیت مردم، یعنی تمام مردم پشت سر ملی کردن نفت به عنوان یک کار مذهبی ایستادن. فتوا داد گفت یه سرباز انگلیسی پیاده بشه خونش با خودش. من برگردم به وقایع. کمبود سوخت وسایل نقلیه نظامی و انتظامی و عمومی را متوقف کرد. دیگه ما نه حموم داشتیم، نه نونوایی داشتیم، نه عرض شود که تو خونه‌ها که عرض کردم که تمام از بیرون می اومد، یعنی مردم می رفتن نونوایی، تو حمام هم باید برین سر محله. نفت سفید هم نیومد. عرض شود صاحبان اتومبیل‌ها برای فرار از تهران شروع به خرید بنزین قاچاق کردند. عرض شود که رئیس کل شهربانی آقای سرپاس مختاری خیلی آدم منفوری بود، یعنی آدم پاپوشتوز، آدم سادیست و یکی از ویولونیستای برجسته ایران. الان شما تو آرشیو رادیو برید نگاه کنید، رشدالدین خان آهنگای خیلی قشنگی ساخته ولی دیوانه بود، یعنی از صبح تا شب پاپوش میدوخت. یه بدبختی رفت کتاب هیتلر رو ترجمه کرد به نام محسن جهانسوز، خیلی باسواد بود. اینو بعدن متهم کردن جاسوس آلمانه، تیربارونش کردن. در حالی که آلمان اینقدر رابطهش با ایران خوب بود، یک کتابی بود به نام ماین کامف، این اسمش رو عوض کرد، کرد خاطرات هیتلر. همینو دو سال بعد انگلیسی‌ها کلک زدن تو نامه‌های سربریدر بولارد هست، گفت ما به شاه کشکی دروغکی گفتیم که کودتا میخوان بکنن علیه شما، دانشجویان دانشکده افسری، این افسر وظیفه بود. این بیچاره رو با 60 نفر گرفتن، شکنجه، آزار، بعدم تیربارونش کردن. من خاطرات ملک توران رو عرض کردم، در آوردم به صورت کتاب و الان هست، اصلش با دست خودش تو مؤسسه مطالعاته و میگه که ما قرار میشه بریم اصفهان. شاه خیلی وحشت میکنه، رضا شاه خیلی وحشت میکنه و بلند میشه میره کهریزک قم. بعد اینا قوام الملک شیرازی رو که پدر داماد رضا شاه بود، شوهر اشرف پهلوی، میفرسن دنبالش. میگه آقا نرو، نترس، برگرد تهران، تهران به هم خورده. برمیگرده به تهران. قوام الملک با رضا شاه اختلاف داشته، چه مدت تو زندان بوده، بهش سوء زن برده بودن. دروغکی میگه قرار سعدآباد بمباران بشه، اینو خانم توران میگه، گفت بمب اینا اختراع کردن 5 تنه، قرار تمام سعدآباد نابود بشه. میگفت این شایعات میداد، همه مام نگران، مام وحشت زده. قرار میشه خانواده سلطنتی شامل ملکه تاج الملوک، ملکه توران، همسر به اصطلاح جدا شده رضا شاه که مادر غلام رضا پهلوی بود، ملکه عصمت الملوک، عصمت السلطنه دولت شاهی، مادر عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، فاطمه و حمید رضا به اتفاق تمام فرزندان خود شمس، اشرف، فرزندان ملکه عصمت، دامادها فریدون جم، علی قوام، همه سوار اتومبیل میشن میرن اصفهان. چون اصفهان انگلیسی‌ها میومدن، خطر از طرف انگلیسی‌ها کمتر بود. خانواده سلطنه خب با اینا رابطه خوبی رضا شاه قبلا داشت، رابطهش یک دفعه به هم خورده بود. بعد روسا میان برای اینکه ایرانی‌ها رو وحشت زده بکنن، از اون کارهای احمقانه اون دوران، یک جاسوسی داشتن به نام سطفان یکم دریاوشی، اسم قبلیش ناطقی بوده، ایشون خرابکار بوده، ایشون مأمور شوروی بود، تو ارتش نفوذ کرده بود، بهترین بوکسر ایران بود، در مسابقات بوکس ایران همه مردم می‌رفتن. ایشون تصمیم می‌گیره زاغای عباس‌آباد منفجر کنه. زاغه یعنی چی؟ یعنی جایی که اسلحه می‌ذاشتن، مهمات می‌ذاشتن، بارود می‌ذاشتن، و در تهران، شمال تهران زاغا بود. بعدا رفت جاهای دیگه. الان نیست، الان در نزدیکی تهران نیست. بنابراین این میره آتیش می‌زنه و خوشبختانه در بسته میشه و تهران منفجر نمیشه. فردوس به دروغ در کتابش نوشته منفجر شد. کجا منفجر شد؟ شانس ایران بود. یعنی اگر منفجر میشد قسمت شمال شرق خیلی خرابی بالا می آورد. هر شود سلطان یکم ناطقی دریاوشی نقشه با آتش کشیدن زاغه‌های مهمات و بنزین ارتش در عباس‌آباد به منظور تولید حریق موهش، انفجار شدید و صدای روباور و ایجاد تشویش بود. این از روی کتاب خودمه، این تاریخ نیروی انتظامی ایران، این در 5 جلد در اومده. کارای این واقعا 5 سال 6 سال روش کار کردم. یه کار دیگه میکنن برای که هیچ اتفاقی نیفته، یک جلسه تشکیل میشه در ستاد ارتش. فکر کنید تهران 38,000 سرباز داشت، از ارتش 120,000 نفری 38,000 نفر در تهران هست. میان و مینشن یه جلسه تشکیل میدن، میگن چون ما اهل جنگ نیستیم برابر این سربازا رو مرخص کنیم. این بیچاره سربازا رو مرخص میکنن. ما اسبایی داشتیم، فکر کن زمان رضا شاه این اسبا دونه 10,000 تومان از کجا خریداری میشد؟ از مجارستان. اسبای عالی، اسبای چون نژاد اسبای مجار تو دنیا معروفه. این اسبا توپخانه رو میکشید. اون موقع هنوز کامیون برای توپخانه کششی به سر رواج نداشت. این اسبای بیچاره همینطور در باغشا دارن سرگردونن، نه علفی هستش نه کاویونجهی هستش، همه فرار میکنن، همه فرار میکنن. بعد این کمیسیون تصمیم میگیره ارتش ایران منحل بشه، که این افسرهایی بودن که هم طرفدار شاه بودن. یکی از مسائلی که پیش اومده حضور ولیعت در این جلسه است. بعدها برای این که ولیعت رو تبرئه کنن گفتن ولیعت نبوده، ولی چطور جرأت میکردن جایی که ولیعت نباشه؟ ولیعت نایب فرمانده کل قوا بوده. بنابراین دو لشکر بزرگ تهران، تانگ هم داشته کامیون هم داشته، منحل میشن. این سربازای بیچاره پوتیناشون هم ازشون میگیرن، فانوسخره میگیرن، لباساشون رو میگیرن. اینا اغلب با زیر شلواری و پیرهن زیر را میرن به طرف قم، به طرف ساوه، برن به طرف خودشون. این منظره وحشتناکترین منظره است. و اینا اینقدر ایرانی نجیبه، میگو بعضی از اینا تفنگ رو دوششون بود تو لشکرا، میرفتن تو دکان سنگکی تو صف با میسادن، پول میدادن نون میگرفتن. یه افسری نوشته نجابت اینها، سروان تفرشی که تازه خودشم بعدا کمونیست شد، نوشت نجابت این سرباز ایرانی. با میسادن بیچاره ها گرسنه بدبخت. حقوقشون 7010 بود، 7010، یعنی از زمان ناصرالدین شاه حقوق بالا نیامده بود. بعد پادگانا به هم خورد، اساسیه رو بردن، اسبای گرانبهای مجارستان همه منو چی به سرش اومد. بعضی رو جمع کردن بعضی رو رفتن. دیگه وحشتناک میشه، رضا شاه برمیگرده. رضا شاه وقتی اینطور مملکت به هم خورده برگشته و اینا رو احضار میکنه، این جنرالا رو. یکی از اینا سرهنگ خلبان هوایی به نام احمد نخشوان بود که سرلشکر شده بود، کفیل وزارت جنگ بود. کتکش میزنه با شمشیر و با مشت و لگد، تمام صورت اینو خورد میکنه. سرتیب ریاضی رو میزنه، زرقامی رو رئیس ستاد ارتش رو حمله بهش میکنه و میگه اینا رو اعدام کنید، دادگاه تشکیل بدیم. بلافاصله شب رادیو لندن میگه، میگه شاه ایران از حالت طبیعی خارج شده، میخواد خودش رئیس دادگاه بشه و جنرالاشو اعدام کنه. یک خانومی هست به نام خانم کاترین لمتون، آماری لمتون. این خانم کتاب خاطراتش هم در اومده، یک کتابی اونجا هستش در کتابخانه من، خاطرات و یادداشت‌های سر ریدل بولارد. این زن استاد زبان فارسی بوده، علاوه بر زبان فارسی زبان‌های محلی ایران حتی زبان ارمنی رو می‌دونسته، کردی رو می‌دونسته، ترکی رو می‌دونسته. بعد از شهریوری 20 یه اداره تشکیل میشه به نام ویکتوری هاوس، یعنی خانه پیروزی. این اونجا زبان انگلیسی تدریس میکرده. خیلی از این توده‌ای ها میرفتن پلون. مرحوم انور خامه‌ای که در 102 سالگی مرد میگه ما از این خانوم واقعا یه زکاوتی شنیدیم. یک آوازی از این میرفت در قم، چادر سرش میکرد، کتیبه ها رو یادداشت میکرد. از روی کتیبه ها مثلا نقش کتیبه چیه، خیلی وارد بود. این زن سرجاسوس سفارت انگلیس در تهرانه. یه نکات جالب براتون میگم، سلطنت رضا شاه این زن از بین برد. از تهران از چند روز بعد از اینکه ایرانو گرفتن مخابره شروع میشه، تلگراف. اون موقع تلگراف بوده، هر شب رادیو لندن خبر تهران رو میداد. امروز عرض شود که نان در تهران نایاب است، گوشت نایاب است، مردم ناراضیان و میگویند چرا بادمجان و سبزیجات باید از محصولات رضا شاه از کجا بیاد؟ از ورامین بیاد. چرا هیچ کس هیچ میوه فروشی نمیتونه میوه غیر از دربار بیاره؟ اعلیحضرت میخواد خیابان شارزا رو که تازه بود، خیلی شیک بود تارزا، همه رو بخره، زمیناش همه رو بخره، از صابخونا به نصف قیمت مال خودش بشه. اعلیحضرت میخواد عرض شود که کافه شهرداری که مرکز تهران بود، خیلی مردم دوست داشتن، اینو میخواد تصرف کنه، میخواد بزرگترین هتل رو در اینجا بسازه. این مطالب عجیب بود و هر تهران هر اتفاق میافتاد شب بی بی سی میگفت. اینی که مردم از بی بی سی بدشون میاد همیشه برای ما حالت خبرهای ناخوشایند داشته. یعنی وقتی که میخوان به ایران حمله کنن میرن شروع میکنن صحبت کردن، چو فردا براید بلند آفتاب من و گرز و میدان و افراسیاب. همش شعرهای شاهنامه رو میخونن، اگه به میل ما جواب بیاد ممکنه ما ببخشیم، ممکنه ما عرض شود. یه شعری هست که میگه ایزد گناه ببخشد و رفع بلا کنند. اینا رو که میگفتن این اخبار بی بی سی اصلا وحشتناک در اون زمان، برای اینکه میدونید چرا اختناق بود؟ گفتم رادیو ما رو کسی نمیشنید، برای اینکه رادیو برق نبود تو شهر تهران، بعد بلندگو گذاشته بودن. شما براتون جالبه تو تهران، تو تبریز که رادیو بود، بعدها رادیو تبریز هم راه افتاد، بلندگو بذاشتن تو میدان اعدام، تو میدان توپخانه مردم برن پای بلندگو بشینن، بلندگو رو با سیم وصل میکردن از اداره رادیو به اونجا. ببینید این نکات خیلی جالبه. این اخباری که میگفت الان در کتاب خاطرات سریل بولارت هست، حتی بهش میگفت چیا بگو، الان بگو مثلا در دربار چه خبره، الان چرا دارن رجال و کتک میزنن. جوارات سلطنتی اصلا جواراتو نبرد رضا شاه با خودش، میگفتن جواراتو برده تو چمدونش گذاشته با خودش برده. ایجاد پانیک، پرووکاسیون، این بهش میگن پرووکاسیون، یعنی تحریک، آنتریک، ترساندن مردم. تهران بمباران میشه، روسا یه بمبای آوردن تمام تهران کانفیکون میشه. این کارا رو میکردن، یعنی جنگ روانی خیلی مهم بود. این خانم کاترین لمپتون کاملا ایران شناس بود و دوست فوزیه بود. خیلی جالبه، با فوزیه اسب سواری میرفت. این آخرم ازدواج نکرد، اخیرا فوت کرد، بود 15 سال پیش، 92 سالگی، خیلی هم پیر، ولی اون زمان خیلی خیلی مردم از این تعریف میکردن. و این چون فارسی صحبت میکرد، بهترین کتاب درباره کشاورزی رو این نوشت، مالک و زاره در ایران، میس لمپتون، که زمان 1340 چاپ شد. شاه دستور داد جمعش کنن. در مورد وضعیت کشاورزی ایران گفت بود اولین خانواده ملاک ایران خانواده پهلوی هن. تمام املاک ایران تقریبا یک چهارم مال ایناست. این زن نقش عجیبی داشت، یعنی به اندازه یک ارتش در مورد ایران، بر ضد ایران، بر ضد دولت ایران، و ظاهر به عنوان دلسوزی صحبت میکرد. این کتابی هست به نام خاطرات و یادداشت‌های سری دل بولارد که اخیراً ترجمه کرده، فکر کنم 20 سال میشه. حالا در اینجا یک زن انگلیسی میاد با چند تا سخنرانی، یعنی خودش هم صحبت نمیکرد، مینوشت مقالات رو، و در این کتاب هستش نوشته درباره این صحبت کنین. ثروت شاه عرض شود چقدره؟ چقدر الان در بانکهای خارج داره؟ با دمجونایی که در تهران مردم میخورن، کدوهایی که میخورن، خیارا، گوجه فرنگی هست کجا میاد؟ همین مسئله بیامیت ها، برای که مردم رو تحریک کنه. ارتش ایران چه شد؟ این تانگا چی شد؟ این زرهپوشا چی شد؟ اینا رو که میگفت، یعنی باور کن یکی از علل مهم سقوط رضا شاه این زن بود. صحبت‌های ما بود تا اینجا. مسائل خیلی مهمتری است که براتون خواهم گفت، بسیار جالب. باز هم درباره این وقایع میگم، خیلی نکات جالب دارم که شاید نشنیده باشید.
خدا نگهدار شما. خسرو معتضد با شما خداحافظی میکنه.
ایران را بشنویم.
Kışına, yay baharına, vətənin ayına ilinə qurban toprağa daşına kənd şəhərinə çayına xarlı selinə qurban başına gündə mən yüz yol dolanırım damarımda gəzən qırmızı qanım canımdan şirin sən Azərbaycanım dodaqlarda gəzən gözəl İranım Başına gündə mən yüz yol dolanım Damarımda gəzən qırmızı qanım Canımdan şirin sən Azərbaycanım Dodaqlarda gəzən gözəl İranım Dodaqlarda gəzən gözəl İranım Çiçəklidir gözəl bağlarım Ağ saçlı, viqarlı, ulu dağlarım Əzizdir acı həm şirin çağlarım Yağışlı, ətirli, selinə qurban Dünya gözəlliyi nə var səndədir Ürək dincəlisi qərar səndədir Şərəfli, qeyrətli, təbar səndədir Sevməli adına, elinə qurban Sevməli adına, elinə qurban Başına gündə mən yüz yol dolanım Damarımda gəzən qırmızı qanım Canımdan şirin sən Azərbaycanım Dodaqlarda gəzən gözəl İranım Dodaqlarda gəzən gözəl İranım
ممنون که تا این لحظه همراه رادیو ایران بودین. در بخش اول برنامه ها ما هم به اتفاق این همکاران در خدمت شما بودیم. تهیه کننده ندا حاجی اسماعیلی، صدا بردار مصطفی قهرودیان، هماهنگی مهدی رمضانی، نویسنده محبوبه احمدی زاده و من هم خدمتگزار شما گوینده این بخش آسیه گرجی. آخرین برنامه این بخش که قصه ظهر جمعه است رو تقدیم می‌کنیم به شما شنوندگان عزیز و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.